أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. امروز سخن مرحوم آقای عراقی رو در امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام میبینیم. دقت کنید، فرمایش ایشون از جهات مختلفی سخن متفاوتی است و بعدن هم توسط بعضی از بزرگان تلقی به قبول شده، ولو اینکه اشاره به نام آقای عراقی نکردند، ولی مرحوم آقای آجا مرتضای حائری در مبان الاحکام همین حرف رو به زبان و بیان دیگری پذیرفتند. نکته بسیار دقیقی است و اصلا زاویه بحث رو از منظر دیگری طی می‌کنه. مرحوم آقای عراقی میگن امر به شیء با نهی از ضد عامش. ضد عام یعنی نهی از ترک او. به تعبیر ساده‌ای که ما گفتیم، این که میگم نماز بخون و بعد میگم نکنه نخونی، نهی میکنم تو رو از ترک صلات. ایشون میگن، اولش میگن اینها با هم ملازمه دارند، بعد یه پله پا رو بالاتر میذارن میگن این همن. عینیت هم برخلاف مشهور کی میگفتن عینیت، عینیت مصداقی و سخن در حوزه مصداق بود، از عینیت مفهومی سخن به میان میارن. مرادشون از عینیت، عینیت مفهومی است، میگن یکیه. لذا میگم توجه بسیار لازمه، چون تقریبا هر کسی که ازش مطلب خوندیم میگفتن تفاوت مفهومی بین امر به شیء و نهی از ضد عام، تفاوت مفهومی اینا که دیگه از ابده بدیهیات. خب دو مفهومن، روشن هم از اینا دوتا مفهومن. در رابطه با ملازمه، خب سخن ایشون همون سخن معروفه. ملازمه چیز جدیدی مرحوم آقای عراقی نگفته، گفته که همونطور که ما میگیم اگه کسی یه چیزی رو دوست داشته باشه، محبت به یک چیزی داشته باشه، مقدمه او رو هم لاجرم محبوب میداره، اگر چیزی را اراده کرده باشه مقدمه او را هم لاجرم اراده کرده، همینطور هم اگر چیزی را دوست داره و اراده کرده، لاجرم از ضد او و ترک او بدش میاد و او را مکروه میداره، ازش خوشش نمیاد. لذا از منظر ایشون بحث ملازمه همون بحثی است که مشهور میگن. خاطرتون هم باشه مرحوم آقای ناینی میگفت این از باب لازم بیان به معنی الاخص، مرحوم آقای آخوند لازم بیان به معنی الاعم رو پذیرفت. منتها امام و برخی دیگه از بزرگان که سخنانشون رو خوندیم، نه اصلا ملازمه رو هم نپذیرفتند. در جمع بندی که امروز پایان بحثمون اگه برسیم ارائه میدیم، اونجا اشاره میکنیم که آیا ملازمه هست یا نه. منتها همینجا اشاره بکنیم که مرحوم آقای عراقی نکته‌ای که بهش اشاره میکنند ملازمه بین الارادتین نه بین الانشائین. ببینید، ما در هر امری یا هر نهی چهار مقام داریم. یک مقام اقتضا، یعنی اساسا این مصلحت داره یا نداره، این مفسده داره یا نداره. همینجا پرانتز باز کنم، ارجاع بدم دوستان رو که حالا یا فردا یا شنبه بهش میرسیم، این قول بسیار مهمی که اشاعره منسوب شده به اشاعره، که اشاعره میگن احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد نیست، این ظاهراً قول درستی نیست. رجوع بکنیم به حرفاشون، اینو نمیگن. چندین بار هم تا حالا به این اشاره کردم که اصلاً یک سر سوزن به نقلهای اهالی فرق به همدیگه اعتماد نکنیم. این سیاست روزگار خودمونه، یه تیکه از حرف یکی رو میگیرن، میگن این اینو گفته، لوازمی هم برش بار میکنن، بعد میگن اینم لازمه یه حرفشه، هر چی هم طرف جیغ میزنه آقا من نگفتم، میگن نگفته. این اتفاق تو تاریخ فرق اسلامی از منده که یک دوتا پیرن از شما بیشتر تو این رشته پاره کردم بپذیرید، به هیچ عنوان نقل قولهای صاحبان فرق رو نسبت به هم نپذیرید. گوش کن، آره دیش بحثش، این از اون بحثایی که همه توش ذوق میکنن حرف میزن. ببینی بحث توضیح هم نمیخوام بدم، خودم اندازه کافی زبونم باز. نگاه کنید تو این داستان علت هم داره. صاحبان فرق معمولا دعواهاشون با هم تابعه این حرفا نیست، انگیزه های دیگه ای دارن. میگفتن خوارج رو باید در هر صورت کوبید. کیا؟ مثلا فرض کن بنی امیه و خوارج جنگ داشت، بنی العباس جنگ داشت، یا راجب فاطمیون با بنی العباس، مرجعه با اهل حدیث، معتزله با اشاعره، حالا البته تا وقتی که بودن یا نبودن. اینا اصلا غرض نبوده حرف معلوم بشه، میخواستن اون جریان کوبیده بشه، دنبال بهانه میگشتن، حرف طرف رو میگرفتن، آقا این قائل به قدماء سمانی است، حالا هرچی بیچاره میگفت آقا من مرادمون اصلا این نیست، گفتن نه این حرفت لازمش، مشرکم هستی، کافری، مرتدی، تموم شد. لذا در رابطه با حرفها و نقلهایی که نسبت به هم میدن باید به خود متونشون رجوع کرد، اگر کسی واقعا میخواد منصفانه بررسی کنه، چون حالا که بحثای تاریخی همش گذشته دیگه بحث صاحبان فرق با هم عبور کرده. حالا به این میپردازیم، الان کاری ندارم. پس مقام اول این که آیا این شیء اقتضا و مصلحت داره یا نداره. مقام دوم این که حالا من به سبب این اقتضا و مصلحت میخواهم، اراده کرده ام، حبشو دارم، که حالا حب و شوق و شوق مؤکد که اراده باشه رو همه رو توی دستبندی میاری. پس اراده میکنم این کار بشه. مقام سوم مقام انشاء. حالا اراده کردم، آیا بعثم میکنم؟ چون ممکنه من واقعا به مقام حب شدید و اراده برسم ولی انشاء نکنم. لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، نکرده امر، به هر علتی بعث نکرد. اراده به تعبیر آقای آخوند تو کفایی یادمون باشه، ولی اون که اون تعبیر رو بعدا تو طلب و اراده امام نفذی رفتیم، اراده حقیقی ممکنه باشه، اما بعث انشائی یا اراده انشائی نباشه. پس مقام سوم انشائه، یعنی امر و نهی کردن. مقام چهارم مقام امتثال، این که شما حالا اطاعتش بکنید. وقتی داشتیم فرمایش آقای نائینی رو میخوندیم هفته گذشته، به این نقطه رسیدیم، یا روز شنبه بود یادم نیست، گفتیم که ببینید اونی که اتحاد مصداقی درش وجود داره، نه در اقتضاء، نه در اراده است، نه در طلب و انشاء. اونی که اتحاد مصداقی درش وجود داره در چیه؟ مقام امتثاله. از یه طرف به شما گفتن یه سید رو اکرام کن، از یه طرف هم گفتن به یک عالم یه پرسلو کباب بده. این مصلحت خودشو داره، اونم مصلحت خودشو. این اراده خودشو داره، اونم اراده خودشو. این انشاء خودشو داره، اونم انشاء خودشو. منتها شما یه سید عالمی رو دعوت میکنی، یه چلو کباب بهش میدی، این کار شما، اسباب تداخل مسببات و اسباب، این کار شما هم مصداق این امره، هم مصداق اون امره. پس یک کار میتواند به یک کرشمه دو کار بر بیاد. خوشان بود که برایت به یک کرشمه دو کار، یک فعل شما مصداق دو چیز باشه. اتحاد مصداقی مربوط به مقام امتثاله. اون بحثی که آقای نائینی گفت بهشون هم اشکال گرفته شده بود که مقام امتثال مربوط به اتحاد مصداقیه، اما اصلا سخن ما مربوط مقام امتثالی، چون مقام امتثال خارج از بحث امر و نهیه. این که در دایره امر و نهی چه اتفاقی میفته یه بحثه، اون مقام چهارم که مقام امتثاله بحثون آخر و چیز دیگه. حالا بیایم تو قسمت، سه قسمت اول. در سه قسمت اول آیا مصلحت و مفسده یکی هم و ملازمه دارن؟ خب مصلحت مفسده که یکی نیستن، در نتیجه حتما ملازمه هم نه، عینیت ندارن، ملازمه هم ندارن. آقای عراقی سخنش در مرحله اول که مصلحت و مفسده نیست، مصلحت و مفسده باشه نیست، در مرحله سوم هم نیست، نمیخواد بگه امر یعنی افعل و نه یعنی لا تفعل یکی هم، اونم که معلوم نیست یکی نیستن، بلکه سخن ایشون میگه ملازمه در ارادتینه. اینو امام هم پذیرفته بودن، خاطرتون باشه، امام هم میگفتن بعید نیست، این اسلم از بقیه ی حرف هاست. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما اراده میکنی نماز خوندن رو، لاجرم اراده ترک هم نسبت به ضد عام داری. اراده ترک رو از این به بعد اسمشو میذاریم کراهت، تو اصطلاح خود ایشون هم هست. اراده فعل رو اسمشو میذاریم اراده، اراده ترک رو اسمشو میذاریم کراهت. کراهت رو در مقام این بگیریم، به این معنا بگیریم، به معنای کراهت یعنی بد آمدن و بغض نگیریم. پس اراده فعل و اراده ترکشون میگه ملازم همن، وقتی کسی اینو میخواد اونم لاجرم نمیخواد. اگر من فعل صلات رو میخوام، پس لاجرم ترک صلات رو نمیخوام. این ملازمه وجود، اینو حرفیست که سابقا هم داشتیم. حالا این ملازمه بینشون لازم بینه من الاخسته که نارهون آینی میگفت، یا به من الاعمه که آخون میگفت. تا اینجا چیز نوعی نیست، از اینجا به بعد نوعه. گوش کنیم، از اینجا به بعد میخواییم نقبیم به آخرین بحثی که از آخوندم خوندیم و ازش گذشتیم و بحثش نکردیم بزن. یادتون باشه آی آخون تو آخرین فراز عبارتش میگفتش که امر درسته اولا و به ذات بعث رو به ما میرسونه، ولی ثانیاً و بالعرض نهی از ترک رو هم به ما میفهمونه. تعبیری که ایشون کرده بود گفته بود بالعرض و المجاز، به نظر میرسه سبق لسانه، مجاز مد نظر ایشون نیست بلکه ثانیاً و بالعرضه. ببینید بین اولاً و به ذات و بالعرضه و المجاز، بین ثانیاً و به ذات و بالعرضه، ثانیاً و بالعرض و بالعرضه و المجاز فرقه. فرق چیه؟ یه وقت من به شما میگم که آقا حضرت عالی اون دوغ رو برده بیار، دوغ، خب معلومه اولا و به ذات از شما چی رو میخوام؟ دوغ رو میخوام. اما به هر حال دوغ یه مایعیه، کف دست که نمیتونه بگیری بیاری، اون ظرفی هم که دوغ توشه رو میخوام. پس من اولا و به ذات از شما مایع رو میخوام، ولی لاجرم به تبع او از شما ظرفش رو هم میخوام. این ثانیاً و بالعرضه. بزرگترین مثالش که در همه جا هست بحث وجود و ماهیته. شما یه چیزی رو که خلق میکنید وجودش رو ایجاد میکنید، ولی بالاخره وجود بی ماهیت که نمیشه که. پس ببینید ما این بهش بگیم ثانیاً و بالعرض. اما بالعرض و المجاز، وقتی تعبیر مجاز میاد، مجاز اراده داره، یعنی من او رو اراده میکنم. مثل این که شما میگید که رأیت اسدن یرمی، من اسد رو واقعا اراده نمیکنم، رجل شجاع رو به مجاز اراده میکنم. حالا وقتی میگیم ثانیاً و بالعرض، یعنی ما ارادم رو روی یه چیز رفته، رو دوغ، اما او تبعیست. اما وقتی میگیم بالمجاز، یعنی واقعا اراده مستقل اولی رو این شی داریم. حالا اگر من یک چیزی رو هم معنای حقیقیشو اراده کردم هم معنای مجازیشو اراده کردم، اینجا میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. یعنی لفظی رو آوردم دو معنا ازش گرفتم، هم معنای حقیقی هم معنای مجازی. جایزه، جا خودش گفتیم جایزه. اما دو تا معنا هر دو بل استقلال اراده شدند. اما آقای آخوند اینجا مرادش از بالعرضه و المجاز مجاز نیست، مرادش ثانیاً و بالعرضه. لزام اشکالاتی که بعضا به ایشون کردن، گفتن آقا این چه مجازیه؟ مجاز علاقه لازم داره، بین اراده فعل و اراده ترک ترک چه علاقه ای وجود داره؟ حالا اگه علاقه بتونیم پیدا کنیم یا نتونیم پیدا کنیم، این اشکال اصلا وارد نیست، چون به نظر نمیرسه مراد آقای آخوند از لفظ مجاز در اینجا مجاز باشه. البته لغت به نظر اشتباه به کار رفته. لذا ما یک بحثی داریم تحت عنوان اولا و به ذات، یه بحثی داریم تحت عنوان ثانیاً و بالعرض، یه بحث سومی هم داریم تحت عنوان بالمجاز، ثانیاً و بالمجاز. این مسئله با هم حل میشه. خب حالا حرف آقای آخوند چی بود با توجه به این نکته گفتیم؟ آقای آخوند چرا یه اشاره بهش کردم پایین حرف آقای عراقی اشاره کردم، حالا میگم بهتون کجا نوشتم. ببینید، نه به این طول و تفصیل نوشتم. ببینید نکته ای که وجود داره، مرحوم آقای عراقی، مرحوم آقای آخوند میگفت وقتی شما به فرد میگی آقا این کارو بکن، لاجرم مثل دوغ و ظرفشه. وقتی من به شما میگم این کارو بکن، این معنای ثانیاً و بالعرضش یعنی نکنه نکنی. وقتی داد میگم نماز بخون، این ثانیاً و بالعرض نه مجاز، استقلالاً مد نظر نیست، معیناً مشخصاً او رو مد نظر ندارم، ولی اونم هست تو ذهنم که چی؟ نکنه نخونی. وقتی که ما امر به یک فعل میکنیم، در دل اون امر به فعل یک معنای دیگری هم فهمیده می شود، بالعرضه و ثانیاً، نه مجازاً، نه نمیخوام بگم استعمال در اکثر از معناست، نمیخوام بگم دوتا معنا رو مستقلاً اراده کردم، به تبع اونم فهمیده میشه، مثل دوغ و ظرفش. وقتی بهت میگم دوغ و بیار، چطور تو میفهمی ظرفم باید بیاری؟ وقتی هم بهت میگم نماز بخون، یعنی مراقب باش نکنه نخونی. همین. خب اینو دقت داشته باشی،
تبادل ذهنیه،
حالا به نوعی به هر حال به ذهن خطور میکنه. پس اینو داشته باشی، گوش اینو داشته باشی. آیه از همین مسئله مرحوم عراقی سکوی درست میکنه. این سکو رو بحث عینیت رو ازش در میاره، بسیارم نکته دقیقیه. ایشون میگه نگاه کنید، امر و نهی واقعیتش چیه؟ واقعیت امر و نهی ابراز اراده است. این که مولا اراده درونی خودشو به یه مبرزی از مبرزات عالم اعلان کنه، به شما بفهمونه. اگر توانست به ای مبرز امکانت اینو به شما بفهمونه امر کرده. لذا اگه به شما گفت برو، این امره. اگر هم اینجوری کرد بازم امره. چرا؟ چون شما رو از درون خودش آگاه کرد. اگه بگن که بگه، نوشت. اگر به جای این که نهی کنه بگه نرو، یه تابلو ورود ممنوع گذاشت. تابلو ورود ممنوع هم نهیه. چرا؟ چون مبرزه. پرانتز، رو مبنای خودش مرحوم عراقی داره میگه، مبنایشون در انشاء عبارت بود از ابراز اون انشاء درونی. خب انشاء چیه؟ همون اراده است. ابراز چیه؟ لفظی است که از دهان مبارک مولا صادر میشه. درست شد؟ خب حالا اگه در درون جان مولا یه اراده وجود داره به نسبت به نماز، یک کراهت وجود داره به نسبت به ترک نماز، با یه لفظ گفت اما با یه لفظ هر دو رو به شما رسوند، این لفظ وظیفه انتقال هر دو مفهوم رو داشت، یکیو به ذات، یکیو بالعرض، شما هر دو رو میفهمی. پس این لفظ کند عهده‌دار دو مسئولیت شد. مثل اینکه من به شما اگر میگم دوغ و بیار، این لفظ من چطور بود عهده‌دار دو تا مسئولیت؟ یک دوغ و بیار، دو ظرفشو بیار. اینجا وقتی من به شما میگم سله، این کن عهده‌دار دو مسئولیت است. یک مسئولیت این که به شما بگه در درون مولا اراده فعل وجود دارد، دوم این که به شما بگه در درون مولا کراهت ترک وجود دارد. پس میشه عینیت، با یه لفظ هر دو معنا فهمیده شد. پس لفظ امر و نهی شدن عین هم. چرا؟ چون مبرزشون یکی شد. یک مبرز هر دو رو رسوند، پس عین هم شدن. پس امر به شی و نهی از ضد در مقام انشاء، نه در مقام اراده، نه در مقام اقتضا. ببینید وقتی فهلی میدون میاد اینجوری باز میکنه، چیزی که تا قبل از عراقی میگفتن اصلا تصور نداره که یک امری و نهی از نظر مفهومی یکسان باشن، ایشون جوری چارچوب و چیز بسیار خوشدست وحدت رو داره بود، عینیت رو داره بود. از اول بگم میخوام عبارت آقای عراقی رو بخون. پس آقای عراقی گفت آقا این بحثمون تو جمع‌بندیمون هم گفتیم، ما پیش پیش سری بحثای جمع‌بندی هم اینجا گفتیم دیگه، اونجا تکرار نمی‌کنیم. آقا ما میگیم، ایشون نفرمودن ولی ما برای بیان ایشون میگیم، چهار مقام داریم: مقام اقتضا، مقام اراده، مقام انشاء و اعتبار، مقام امتثال، مقام چهارم. اون امتثال رو که ایشیوا بده، اون مربوط به من و شماست، مربوط به مولا نیست. اون بحثش الان بحث ما نیست. اون برمیگرده به الان ما فعلیت و تنجز و اینا، اون تقسیم بندی دیگری بر احکامه، اینجا نیست. اونو بذار کنار. اون سه مقام اول تو مرحله اول آقای عراقی گفت آقا ما قبول داریم مصلحت موجود در فعل صلات با مقصده موجود در ترک صلات اینا با هم یکی نیستن، نه عینیت دارن نه ملازمه ندارن. پس مرحله اول تمام. مرحله دوم اومد گفت اما تو مرحله دوم بین اراده صلات و کراهت ترک صلات ملازمه است. فقط اون ملازمه است. اگه همینجا بحث رو نگر می‌داشت ملازمه در می اومد، اون وقت باید یک کبرایی رو ما زمینه می کردیم. اینو تو قسمت اول عرضم نگفتم. اون کبرا چیه؟ کبرا کبرای بسیار مهمیه در علم اصول، الی یوم هذا بحث جدی نسبتش نشده، پایان بحث عوامر و بحثش بکنیم. و اون این که آقا ما نوکر امر مولاییم یا نوکر اراده مولا؟ یعنی ما باید آنچه در دل مولا میگذره رو اطاعت کنیم یا اونی که ما گفته؟ تا حالا چند بار بحثش رو رسوندیم، هی الحاق کردیم به بعدن میگیم. ما اینو بحثش الان نمیدونم. یه موقعی من گرایش به اولی داشتم، یعنی میگفتم باید دنبال اراده رفت، الان گرایش به دومی دارم. اما بحث منقف فعلا بهش نکردیم که ما باید دنبال امرش بریم یا دنبال ارادش، یعنی اون چیزی که مولا دوست دارد رو باید یا میخواهد رو باید اطاعت کنیم یا اونی که ما گفته. مشکله که نگفتم شما نظر بده، اوش گفتم آقا الان فعلا بدونید دو فایله. آقای عراقی اگر بگه دو تا اراده وجود داره، این دو اراده ملازمن، خب ممکن یکی بگه آقا اراده کی هست؟ خب اراده باشه ثم آزاد. هزار تا فکر تو دل صابخونه هست، یکیش تو دل مهمون نیست یا بالعکس. اراده بشه در من میخوره، باید ابراز میکرد. در مقام ملازمه مرحوم آقای عراقی به اراده ها بسنده کرده، رد شده رو مبنای خودش داره. اما بعد یه گام میاد جلو میگه لعل بیاییم بگیم عینیت به چه لسان؟ به همونی که از آخوند یاد گرفتیم، بگیم این امری که ما داریم درست مبرز اراده فعله، ولی به همین ثانیاً و بالعرض میتواند مبرز کراهت ترک هم باشه. پس این یک جمله کن دو وظیفه رو بر عهده داره. عبارت عراقی کوتاه ببینید، در تقریرات است که نهایت الافکار مرحوم بروجردی ازشون داره: یتعین الامر به کونهی علا نحو الالتزام. میگیم امر به این میشه که بگیم به التزام تن بدیم. این قسمت اوله، یعنی هنوز تو ملازمه است. نظرن الا ما هو الواضح من الملازمت تامه بین ارادت شی و کراهت ترکه به حسب الارتکاز. در اراده و کراهت، کراهت معنی اراده ترک بگیرید، و الا اینجا به هم میریزه مقام ها. کراهت اگه به معنای این بگیریم که مقام قبل الاراده، اینا ربطی به هم ندارن. کراهت یعنی کراهت شدیده، کراهت شدیده همون شوق مؤکد دیگه، شوق مؤکد اراده است، کراهت شدیده اراده ترک. بین ارادت شیء و کراهت ترکه به حسب الارتکاز. به حیث لو التفت الی ترک، که این ملازمه به این التفاتی که وارد کرد هم دست آخون شد، التفت الی ترک اومد شد لازمه بیانه به معنی اعم. قبلا راجع به این توضیح دادیم آقای اگر این دوتا احتیاج به التفات نداشته باشن ناخودآگاه به ذهن بیان، تا بهت میگم آخوند عمامه به ذهنت میاد، این میشن بیانه لازمه بیانه ملخص. بین آخوند و عمامه به سر ملازمه بیانه ملخصه. اما اگه نه احتیاج به التفات داشته باشن باید توجه بهش بکنی، خودش همینجوری یخترو بالبال نیست. لذا ایشون این التفت الی ترک میشه لازمه بیانه ملخص، تا اینجا همدست آخونده ایشون. اگه التفات بکنه او رو بغض داره، یمنعن ازش منع بکنه. از اینجا به بعد حرف نوعه. اگه تا اینجا بود حرف آقای عراقی هم حرف آخون بود. نعم لا بأس بدعوى العینیة بینهما، اشکال نداره، بأسی نیست، یعنی ممکنه و بیم قائل به عینیت بشیم. عینیت در کدام مقام؟ در مقام انشاء، در مقام اعتبار. نه مثل آقای ناینی و ببریمش تو مقام امتثالان که بعداً بهش اشکال گرفتن که آقا مقام امتثال چه ربطی مقام امر و نهی داره. نه حالیشه، میگه به معصب الانشاء، دقیقاً میگه تو مقام چاسب بود. چرا؟ به لحاظ کونهی امر مبرزن ان مبغوضیت ترک که ابرازهی ان محبوبیت الوجود و مطلوبیته. این امر کونهی، یعنی امر همون جوری که مبرز ترک هست، توضیحاتش رو عراقی ندادن، ما اضافه کردیم که این دست فرمون آقای آخوند رو باید اینجا پیاده کنیم که این ثانیاً و بالعرضه. پس مبغوضیت ترک رو همون جور ابراز میکنه که محبوبیت الوجود رو ابراز میکنه. خب در اینجا به نظر میرسه با همه دقتی که فرمایش آقای عراقی داره دو تا مناقشه میشه در رابطه با فرمایش ایشون کرد. یه مناقشه مبناییه، مبنای ما با ایشون در بحث انشاء فرق میکنه. ایشون انشاء رو ابراز میدونه، ما انشاء رو ایجاد میدونه. آقای عراقی قائل بودن به این که انشاء آقای خویی هم همینجور بود، اینا به گفتن ابراز محافظ زمیره، ما گفتیم نه ابراز محافظ زمیر نیست. طبعا آقای اصفهانی بعد حضرت امام گفتیم ابراز نیست، حواسه من، ابراز نیست بلکه انشاء. لذا باید ببینید با این جمله چی انشاء میشه، چی ازش فهم میشه، چی ازش ابراز میشه. این امر و نهی نیست، امر یک بعثه، یه اعتبار عقلاییه. لذا از دل این افعل، سله، سم، حرک، یک بعث ایجاد میشه، اما زجر ایجاد نمیشه. امر عبارت از مبرز اراده فعل نیست که شما بگید هرچی ابراز کرد امره، نه خیلی. لذا ما گفتیم اگر کسی اینجوری میکنه معلوم نیست امر باشه، باید این وضع عقلایی برای این داشته باشه. اگه تابلو نهیه به خاطر اینکه وضع عقلایی برای این کار صورت گرفته، هر چیزی نمیتونه مبرز باشه. به عبارت دیگه هر چیزی که مبرز بود نمیتونه منشأ باشه، انشاء کننده باشه، اعتبار کننده باشه. پس اولا یه اشکال مبناییه. طبعا لحضرت امام مرحوم آقای اصفهانی اینها ابراز رو ما انشاء نمیدانیم، لذا امر و نهی دو انشاء علاهدن، نمیتونید بگید با یکی دیگری هم فهم میشه. اما قسمت دوم که در فرمایش ایشونه، این که ما در اون اراده رو بخواهیم بگیم چون اراده بوده است لازم است ازش تبعیت کرد، گفتم این محل بحثه که آیا ما نوکر اراده مولاییم یا نوکر امر مولاییم، که اینم دوباره رو مبنای خود ایشونه. ما به نظرمون میرسه نه، این محل بحثه، راجبه این بیشترم فردا صحبت میکنیم، فردا جنبندی.